بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سیوم از همین جلد دوم ثابت شدن که هستی عین ماهیت نیست و وصف لازم او هم نیست. به اتصاف ماهیت هستی از باب وصف به حال موصوف نیست، بلکه وصف به حال متعلق موصوف است. دو تا اشکال و دو تا سوال مطرح است که به خواست خدا اون را بعداً مطرح کنیم. برابر اون چه در فصل سیوم گذشت، پس ماهیت موجود حقیقی نیست. نه تنها وجود عین ذات او نیست، او قابل دریافت وجود هم نیست. و اگر وجود به ماهیتی از ماهیات در مرتبی از مراتب اسناد داده شد، این اسناد مجاز است، مجاز عقلی بلکه مجاز عرفانی از باب جرل میزاب است. وقتی اسناد وجود به ماهیت اسناد مجازی بود، نظیر جرل میزاب بود، اونگاه نقص هایی که در عالم هست، آفت ها و شرور و معاصی که در عالم پیدا می شود به وسیله ماهیات خواهد. اگر ثابت می شود که هر نقصی و هر آفتی و هر شری و هر ضرری به وسیله این ماهیت است، قهرن روشن می شود که در دار هستی شر و آفت و اسیان نیست. برای اینکه همه نقص ها و شرور و آفات و ماهیات برمی گردد، این مقدمه اول. و ماهیت نه وجود عین ذات اوست، نه قابل وجود است به این معنا که وصف به حال موصوف باشد، بلکه وصف به حال متعلق موصوف است، این مقدمه دوم. پس ماهیت ذاتاً موجود نیست و وجود هم دریافت نمی کند. وقتی ذاتاً موجود نبود و وجود هم دریافت نکرد، پس تمام نقص ها و آفت ها و شرور و قبایح و معاصی به چیزی برمیگردد که ذاتاً سهمی از وجود ندارد. نتیجه این ارجاع و تحلیل این خواهد بود که خود قبایح و شرور و معاصی هم باید که سهمی از هستی نداشته باشد، برای که ممکن نیست که آفات و قبایح و شرور و معاصی واقعاً موجود باشند و سهمی از هستی داشته باشند، ولی منشأ اونها ماهیتی باشد که ماهیت سهمی از هستی ندارد. از اینجا روشن می شود که اون بحث هایی که در بحث خیر و شر و مانند اون از جناب ارسطو و افلاطون نقل شده است و رو حکیم سبزواری به بعض از حکما گفتن به این که پاسخ به اعتراض پیدایش شروع در عالم از دو راه است. یکی راه است که افلاطون طی کرده است، راه دیگر راه است که ارسطو پیموده است، که افلاطون از راه عدمیت شرور مشکل را حل کرده است و ارسطو از راه اینکه خیر بیش از شر است و شر قلیل است و اگر اون شر قلیل باعث بشود که ما دست از خیر کثیر برداریم، ترک خیر کثیر برای شر قلیل خود شر کثیر است، این سخن ناسواب است. یعنی جناب ارسطو و افلاطون دو تا پاسخ ندادن که یکی مشکل پیدایش شرور را از راه عدمیت شرور حل کرده باشد، یکی از راه قلت شرور، بلکه هر دو از یک راه وارد شدند. منتها تحلیل نهایی در پاسخ شرور به دو فصل برمیگردد. یک فصل با سخن افلاطون تأمین می شود، فصل بعد با سخن ارسطو تأمین می شود. یعنی این چه می شود که آیا شر امر وجودی است یا نه امر عدمی است. همه محققین برانند که تحلیلاً شر به امر عدمی برمیگرده، به امر وجودی برمیگرده. منتها در اینجا اسمه حرفهای دیگران حرفهای جناب افلاطون است که خوب تحلیل کرده و شر را به عدم برگردد. پس دوم بحث این است که این شرور که عدم حالا منفعل نیست، ملاحظه فرمایید که من بله حکمش همه اون نقص است. حالا الان توضیح میدن. فصل دوم این است که چون شرور عدم محض نیستن، عدمی هست، از یک شیء انتظام میشود. اون شیئی که باعث پیدایش شرور است، باعث زوال ذات یا زوال وصفی از اوصاف برای شیء دیگر است. به تعبیر دیگر اون موجودی که باعث می شود یه جا لیسه تام صادق می شود یا لیسه ناقص صادق است، مثلا عقربی که حیات کسی را از بین میبرد باز هم به خود، اینجا وجود عقرب باعث لیسه تام است، یا با این نیش خود سلامت کسی را از بین میبرد که این لیسه ناقصه است. این لیسه های تامه و لیسه های ناقصه از یه وجود کان تامه یا کان ناقصه بالاخره نشأت میگیرد. و این چنین نیست که عدم محض باعث پیدایش لیسه تامه، صدق لیسه تامه یا لیسه ناقصه باشد. سوال میشود که اون چیزی که ذاتاً موجود است و خیر است ولی باعث پیدایش چنین شرطی شده است، چرا خداوند او را خلق کرد؟ اینجا تعبیر مخمس جناب ارسطو مطرح است که خیلی ها این سخن را گفتن، منتها سخن ارسطو در این فصل دوم اسوه است. یعنی موجود یا خیر محض است یا شر محض، یا خیر و شرش مساوی است، یا خیر غالب است یا شر، از این پنج حال بیرون نیست در مقام تصور. و چیزی که شر محض باشد یا شرش غالب باشد در خارج وجود نخواهد داشت، برای این مبدع حکیم عجل و شعنن است از اینکه شر محض یا شر غالب را بیافریند. قهرن اون چه در خارج موجود است یا خیر محض است یا خیر اکثری، خیر مساوی هم نخواهد بود برای اینکه تجزیه برای مرجح. قهرن اون موجودی که باعث لتحقق صدق لیسه تامه یا لیسه ناقصه خواهد بود، خیرش بیش از این شرور عرضی است. اینجاست که گفتن ترک خیر کثیر برای شر قلیل خود شر کثیر است. خب بله. نه اون میشه بحث استقرایی دیگر، با بحث استقرایی که نداریم، که بحث فلسفی داریم، یعنی از راه علت فعل. نه تک تک موجودات که بحث فلسفی نیست. نه کلی به دست ما نمیده که قضیه حقیقیه باشه، رو کل سخن میگوید نه کلی. نه اینکه مثلا تک تک این موجودات خیرشون بیش از شرشون است. ممکنه یه عقربی در عالم اصلا کسی رو نگذرد، فقط منشأ برکات باشه. یه عقربی هم ده نفر رو اسم بکنه. تک تک قابل اقام برهان نیستن. خب بنابراین اگر ثابت شده است که واقعا منشأ همه شرور ماهیات است و ماهیات ذاتا سهمی از وجود ندارن، مشکل حل میشه. مطلب دیگر آن است که همونطوری که در بحث حرکت، حرکت را به دو قسم تقسیم کردن. یه قسم همین حرکت رایجی است که در طبیعیات از اون سخن میآید، مثل خروج تدریجی شی از قوه به فعل و مانند. و حرکت به معنای جامع، به معنای دقیق تر دیگرش، که هر گونه تحولی اما از تدریج و غیر تدریج و اما از زمانی و غیر زمانی، که مرحوم صدر متعدین در مبدعامات این را از جناب ارسطو مانند و نقل کرده است، حرکت به این معنا برای مجردات هم هست. مجرداتی که ذاتاً فاقد هستیان و از ناحیه ذات اقدس اله وجود دریافت میکنن. از این جهت اینها از لیس به ایس منتقل شدن، اینم به نوبه خود حرکت. اگر ما توانستیم حرکت به این معنا رقیق را در مجردات هم پیاده کنیم، نه حرکت مالی مستره را، قهرن شرور هم به اون معنا دقیقش که همراه ماهیت هست در مجردات هم خواهد بود. هر جا نقص است شر است، ولو اسیان نباشد اونا معصومن. ولی ما منا لله مقام معلوم، این موجودی که حرفش این است ما منا لله مقام معلوم، خیلی از کمالات را فاقد است. این فقدان شر است. منشأ شر وجود نیست بلکه ماهیت اوست که نتوانست بیش از این وجود دریافت کند. پس اگر ما شر را توسعه دادیم، نظیر این که حرکت را توسعه بدیم و بگوییم هر گونه تحولی حرکت است، این بحث از ماده به ماهیت منتقل می شود. یعنی اگر ما شر را به هم معنای خاص خود بگیریم که موجودی ز حیاتش از دست میده یا سلامتش از دست میده یا بیمار میشود یا از کمال متوقع قاز میماند و بانند، اون رو باید در محدود ماده پیاده کنیم. ولی اگر شر را به معنای مطلق نقص دانستیم در مرحله ماهیت پیاده میکنیم در مرحله ماده، پس موجودی که ماهیت دارد و رو مادم نداشته باشد گرفتار و اون شر به معنای جامعه است. درباره حرکت هم همینطور است. اگر ما حرکت رو توسعه دادیم به اونجا بردیم، موجودات مجرد هم سهمیت حرکت دارن. اگر شر را توسعه دادیم به معنی موجودات مجرد بردیم، اونا هم گرفتار شرور و آفاتن. اون وقت شرور و آفات اونا با همین ماهیت حل میشن. مثل بعدی آن است که چرا دیگه اگر شر به من اگر شر فوق تجرد دیگه نخواهیم داشت. فوق تجرد فقط ذات اقدس اله هست. بلی اون وقت اون شی نباید که محدود باشد. اگر محدود است ناقص است. اگر نقص است یه منشأ میتواند بره. با دید بالاخره این نقص یه عاملی میتواند. چی شد که نگرفت؟ چون در طرف فاعل که او تامل فاعلیه است. یه نقصی یه مشکلی باید در این وسط باشه. بسیار خوب. اون که این که خود فیض است و این به سوال پاسخ داده نشد. برای اینکه فاعل که جواد محض است. مشکل چیست که این فیض محدود است و مدار بسته گرفت نصیب شده. بیش از این ندارد. اگر یه چیزی بیکران بود و سوال درونیست بهرن جواب هم نمی طلبد. ولی اگر یه چیزی محدود بود سخن از ما منا لاله و مقام معلوم داشت این یه پاسخی می طلبد. مطلع بعدیان است که اگر چونچه شر به این معنای جامع تحلیل شد اونگاه تقوای اهل معرفت معلوم می شود که عارف متقیست یعنی چی؟ دیگران متقیان یعنی وقایه داره یعنی سپر دارن. اون مراحل اولش اینه که سپر دستشونه نمی گذارد این هوا و هوس یا بالاخره اسیان به اون دینشون به اون جان مجردشون اصابت کند. این همیشه سپر به دسته. انسان متقی تقوا دارد وقوا دارد یعنی وقایه دارد. این همیشه سپر به دست. این نازل ترین مرحله تقوا که این شیطانی که همیشه مسلح است در تیراندازی میکند این نمیگذارد تیر به او برسد چون این در پناه خداست. و اما یزدغن نکه من شیطان نزمان فستاید الله این وارد پناهگاه شده یا کلمت لا اله الا الله حسنی در این قلعه مستحکم وارد شده. چون قلعه مستحکم هست دارای سپر هست همه این تیرها بیرون دروازه هستی و میخورد. چون انسانی که دارای تقواست دارای وقایه است همه این تیرها به سپر میخورد. از این مرحله که انسان بگذرد از این تقواهای عادی که بگذرد از نظر جهانبینی تقوای او این است که این ماهیت را سپر برا قرار میدهد که همه نقص ها به ماهیت بخورد. نمی گذارد به ملکوت الهی برسد تا انسان بگوید بین که معاذ الله این شر از اونجا پیدا شده. تقوایی که این گونه از بزرگان اهل معرفت دارند میگن بین که این ماهیت سفر بلاست. این رعایت الله است که همه نقص ها و شرور و آفات به این ماهیت بخورد. نمی گذارد به اون دار هستی بخورد تا دیار آسیب ببیند. این تقوا دیگه تقوای عملی نیست، تقوای علمی است. و چون عارف در همه جا خود را حاضر و ظاهر می‌بیند به اذن خدا، اگر چنون که به مولای او تیر اصابت بکند به خود او در حقیقت تیر اصابت کرده است، به هدف او به اول اول او به اول آخر او تیر اصابت کرده است. این همیشه این ماهیت اشیا را سفر برا قرار میدهد. یا تمام این نقص ها به این بر میگردد. از همینجا مسئله سر قدر را حل میکند. باید به اینکه بالاخره خدا فرمود و عقل هم میفهمد و چشم باطن هم میبیند که انا کل شیء خلقناه و بقدر. هر چیزی بالاخره قدری دارد. عالم رو هندسه تنظیم شده است. اندازه ای دارد. خب اگر ذات اقدس اله مهندس است و هر چیزی قدری دارد، برای این قدر یه سری هست. برای اینکه او که ما خلقنا الارض و السماء و الارض و بینهما لاعبین، او که منزه از لعب است، برای این اندازه‌گیری یه سری دارد. پس از محدود بودن به قدر پی برد، از قدر به سر قدر پی برد و منشأ همه این اسرار قدر به نحو اجمال ماهیت اشیاست. اونگاه خود ماهیات رو که بررسی میکند میگد ماهیات اینا مظاهر اعیان، مظاهر اسماء و صفات الهی هست. از این ماهیات به عنوان اعیان ثابت یاد میشود. از این ماهیات که به عنوان اعیان ثابت یاد میشود اینها تابع اسماء و صفات الهی هست. وقتی تابع اسماء و صفات الهی بودن، اسم اله میشه مزل هست. یکی از اسماء حسنای الهی مزل هست. و این مزل در کل کارگاه عالم کار بدی انجام نمیده، یه مأموریت خوبی رو انجام میده. در این که ذات اقدس اله اضلال ابتدایی اصلا ندارد که بعداً کسی رو گمراه بکند، هدایت ابتدایی دارد چون که هدایت پاداشی دارد، اما اضلال ابتدایی ندارد که بعداً خدا کسی رو گمراه بکند. شما از اول تا آخر قرآن رو که بررسی میکنید میبینید به اینکه همیشه سخن از یهدی من یشا و یضل من یشا است، اما وقتی که به هدایت میرسد ربط هدن للناس، ما به صور رایگان این سفره رو پهن کردیم، به همگان را به این سفره دعوت کردیم. اونایی که آمدن یه مقداری در کنار این سفره متنعم شدن و به دعوت ما پاسخ دادن، ندای ما لبیک گفتن، ما موقع رفتن یه پاداش دیگری هم به اونها میدیم که یهدی الیه من انابه، این هدایت هدایت پاداشی است. ما اونها رو دعوت کردیم، وقتی آمدن کنار سفره ما پذیرایی شدن، موقع رفتن یه چیزی هم باز به اونها سله میدیم. اما اونایی که نیامدن مدتی به اونها مهلت میدیم، نمیگیم وقت گذشته، در باز مکرر در مکرر دعوت میکنیم، هم من تائبین هم من مستغفرین هم من مستغیثین، هر شب مخصوصا در پایان شب این درها رو باز میکنیم و اینا رو دعوت میکنیم. اگر به این اون ندای اولی که پاسخ ندادن، مدت ها مهلت میدیم، منادی ما هل من تائب هل من مستغفر هل من مستغیث هل من مستجیر زر میده تا برگردن. اگر به این ندا هم پاسخ ندادن، از اون وقت اذلال میکنیم، یعنی گمراه میکنیم. گمراه میکنیم یعنی چی؟ یعنی یه امر وجودی به عنوان زلالت بر او میبارانیم، یا نه او رو به حال خود رها میکنیم. اذلال در قبال هدایت اینا متضادان نیستن، اینا ملکه و عدم هن. زلالت عدم هدایت، اما من شعنی یعنی تکون هدایت هم خواهد بود. اونگاه ذات اقدس اله هدایتش رو بر میدارد، یعنی دیگه او رو به حال خودش رها میکنن. اینی که در تلیه سوره مبارکه فاطر فرمود که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. برای خداوند این چنین، خداوند برای بندگانش این چنین مقرر کرده است، دری رو که روی رحمت باز کند هیچ کسی توان بستن اون در رو ندارد، نه در هدایت ابتدایی نه در هدایت پاداشی. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک، اینم به عنوان نفی جنس است. اما و ما یمسک، اون دری را که خدا ببنده فلا مرسله. این فما یمسک معناش آن است که دیگه ما فیضمون رو قطع کردیم، او رو به حال خودش رها کردیم. این اللهم لا تکل الا نفسی طرفه عین از این قبیل است، نه اینکه خدا معاذ الله یه چیزی به کسی میدهد به عنوان زلالت که اذلال بشی امر وجودی. چرا ظهور امنش بستن در است؟ خب عدم ملکه است، عدم محض که نیست که، این چه دیده؟ نه اونها اون عطای الهی دیگه است، اون عطای وجودی است. پول را در اختیار افرادی میدهد که اونها در راه خیر صرف میکنن، در اختیار افرادی هم قرار میدهد که اونها اون رو در راه ربا صرف میکنن. خب یکی سی از همین پول قرض الحسنه بهره این بره، یکی از همین پول ربا. فبود ما این چه نیست که کسی خواست راه خلاف را طی کند وسیله در اختیارش قرار ندیم. نه، بعضی هستن که من الناس من یرید العاجله و منکم من یرید العاجله، من اراد العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، همش مقید سخن میگوید. اما و من اراد الاخره و سعادها سعیها و مؤمن اولای کان سعیها مشکور، و عنوان قضیه موجب کلیه بدون استثناء، هر کی راه آخرت را بخواهد و راه آخرت را طی کند و مؤمن باشد، هر که باشد در هر شرط و حالی باشد، سعی و مشکور است. اما در باره دنیا فرمود من اراد العاجله و دو تا غیب بروزد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر اندازه که ما بخواهیم نه او بخواهد و به هر کسی که ما بخواهیم نه او بخواهد. این بحث اول. بعد به دنبالش میفهمد به این که خب حالا اونایی که اهل دنیا هستن، عجلنا له فیها ما نشاء نه ما شاء لمن نرید نه کل من اراد، بعد اینکه این تو غیر ذکر کرد اونجا فهمید که اونا در آخرت سهمی ندارن. بعد فهمید که ما برای کسی که بخواد اهل دنیا باشه وسیله شو فراهم میکنیم، کسی بخواد اهل آخرت باشه وسیله فراهم میکنیم. کلا نمدو ها اولای و ها اولای و ما کان عطا رب بگه محبور. این چه نیست که برای کسی خواست اهل دنیا باشه بره دنبال ربا و رشوه ما هیچ وسیله فراهم نکنیم. اینکه میشه او بر استقرار آدم خوب در میاد، یک کمال نشد که ما هر دو را میازمایی امداد میکنیم کلا، منتهی که استدراج است در حقیقت. اون نمیفهمد ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اثما، یکی استدراج است یکی مزیده حسنا. بر تقدیر اونگاه تقوای اهل معرفت این است که اینا همیشه ماهیت به دستن، سفرشون ماهیت است و تمام نقصا به این برمیگردد که این بیش از این استعداد ندارد. اونگاه اگر سوال بشن که خب این سفر را کی دوخت و که سفر را کی تنظیم کرد، یعنی به این که این سفر لازمه اسما و صفات الهی است، اونجا نقص نیست. این یک گوشه ای از اشیار و از سوال را میتواند پاسخ بدهد، ماهیت معنی کلی. اما اعیان ثابت اهم از ماهیت است، برای اینکه هر چیزی در نشأه عین وجود علمی داشته است. ماهیت کلی انسان هم وجود علمی داشته است، زید و عمرو و بکر و خالد هم وجود داشتن، اونا هم ماهیت های جزئیه دارن. اون ماهیت های جزئیه دیگر به علل قابلی برمیگردد، این علل قابلی باز حالا یا الى نهایه یا لا نهایه، اون هم باید برگشتش به یکی از این ماهیت های کلی بکنند که اون هم تابع اسباب صفات و افعال بود. اونگاه کل عالم رو که بررسی میکنید میبینید همه چیز در جا خودش هست و در عالم چیز نه جایی بدتر از جهنم است نه کسی بدتر از ابلیس. ما از این دو چیز و دو کس و دو شی بدتر تو عالم نداریم که. اون که ابلیس هست بالاخره به قدری است که ما هیچ موجودی به اندازه ابلیس اهل طغیان و تمرد نداریم. حالا این وقت ممکن است کسی که محصول 30 ساله 40 ساله 60 ساله خودش یه جا آتش بزنه، اما یه کسی 6000 سال کار بکنه و یک جا این 6000 سال را آتش بزنه، معلوم نیست که این 6000 سال 6000 سال دنیاست یا آخره. یه همچه هم موجودی. اونی که تو نحجل براغست این است که دارد شیطان ابدا لا هسته تا حالا افتنه لا یدرا همین سن دنیا همین سن لاخر. حالا فرض فرمید 6000 سال دنیا که هر سالی 365 روزه. خب حالا 6000 سال را محصول 6000 ساله را یه جا آدم آتش بزنه، یه همچه موجودی باید مظهر غضب باشه دیگه. از او بدتر تو عالم کسی نیست و از جهنم هم بدترم تو عالم کسی نیست. خب نمیخوام بگیم در کل نظام فی نظام الکل کلون منتظم، خدا رحمت کنید، حرف عبیات ظریف مرحوم سردباریست دیگه، ما لیس موزونن لبعض من نغم فی نظام الکل کلون منتظم موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. تو بحث های کلی این یه چیز منظمه، جای بسیار خوبی است. در نقشه عالم جهنم به همون اندازه زیباست که بهش زیباست، در این حال که ما هر لحظه موظفیم از جهنم به خدا پناه ببریم و استعاذه کنیم، اما جهنم در کل نظام زیباست و اکثری ماها در قیامت اگه دستمون به در دیوار جهنم برسد میبوسیم، میگیم تو باعث شدی که ما دست از بامون خطا نکرد، اگه تو نبودی ما چی میشدیم. اکثری قوفن من النار عبادت میکنن. خب بنابراین در باره شیطان هم همچین یه رساله لطیفی دارد مرحوم ابن طاووس در پایان همین منهج الدعوات چاپ شده، یه دعای بسیار خوبی دارد. در اون دعا میگه به این که ما یه جنگ نابرابری داریم اول در جهاد اکبر، به حسب ظاهر در این جهاد اکبر، در این جنگ نابرابر ما محکوم به شکستیم و بازنده. بعد یه مقدار که بررسی کنیم بیریم قرآن راهی به ما نشون میدهد که این جنگ اکبر، این جهاد اکبر نابرابر است به سود ما، نه به سود دشمن. اول به سود دشمن نابرابر است، بعد به سود ما. اول به سود دشمن نابرابر است، برای اینکه کسی یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس، کسی وسوسه میکند، تیراندازی میکند که ما رو میبیند و ما رو نمیبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. خب حالا یه جنگی باشه، یه مسافی باشه، دشمن آدم رو ببینه و آدم رو نبینه، خب چنین جنگی نابرابره دیگه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. آدم اول خیال میکند این جنگ باعث شکست داد، بعد همین قرآن فرمود به اما یزدغن نکن من شیطان نزغن فستعذ بالله. خب حالا انسان پناه برد به خدا، نگه گفت اعوذ بالله من شیطان رجیم. تو اون موقع بمباران مناطق مسکونی که میگفتن هر وقت صدای آژیر خطر شدید به پناهگاه برید، نمعنیش نه که اگر صدای آژیر شدید همیشه تو خیابون بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، این که پناهگاه رفتن نیست. این که فرمود اما یزدغن نکه من شیطان نزبون فستغیز بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم، فورا خودتو تو پناه الهی توحید که کلمت لا اله الا الله هستی اونجا جاده. خب اگر شما اونجا خودتون رو جا دادید، اونگاه همین جهاد اکبر به سود شما در میاد، برای اینکه کسی از شما حمایت میکند که شیطان و قبیلش رو میبیند و شیطان و قبیل او خور نمیبیند، اون خداست، چون شیطان که خدا رو نمیبیند که. کسی که استکبره و کان من الکافرین، این فقط خود رو میبیند. قهرن این جنگ، جنگ این جهاد اکبر میشه نابرابر به سود آدم. وقتی به سود آدم شد، اون وقت انسان در جهاد اکبر هم میتواند برنده بشود. غرض آن است که در کل نظام، چه شیطان چه ابلیس، اینها مظهر مذلت و جزه کل نظام. وقتی این مسئله جزئی میشود، تحلیل میشود، به افراد عادی میرسد، هر کسی با اختیار خودش به سوی اختیار خودش راه تباهی را طی میکند و خودش گرفتار میشود. غرض آن است که اون تقوایی که اهل معرفت به دست گرفتن همون سفر ماهیت است که این نمیگذارد در هیچ مرحله از مراحل نقص به ذات اقدس الله سرایت کند. این بله، این چی کار میکند؟ بله، خودش از اون جهت که وجودیست و مظهر اسم مزلست، برکت است، برای اینکه این ازلال ازلال کیفری است. این ازلال کیفری مثل جهنم، که جهنم جای کیفر است، یه جای پر برکت است، برای اینکه خدایی که عدل است و حکیم فرمود که افلال اجر المسلمین کل مجتمین بارکم کیفت احبود، ظالم مظلوم اگر هر دو در دنیا زندگی کنند و بعد از مرگ خبری نباشد، اینا همتای همان. خب این میشه زور. افنجعل المسلمین کالمجرمین کیف تحکمون. خب بنابراین اون ازلالی که ابلیس دارد، دعوت میکنه، دعوت هم چیزی بسیار خوبیست، وسوسه چیزی بسیار خوبی است. هر کسی به هر جایی رسیده است به برکت وسوسه است، یعنی اعلام جنگ کرده. آدم از این طرف وسوسه را شناخته، راه دوست را شناخته، مبارزه کرده، پیروز شد. وسوسه کردن یعنی دعوت کردن که چیزی بدی نیست. اگر کسی، خداوندم دعوت کرده به طرف مائده خودش، به معدوبه خودش، با عقل و فطرت از درون، با انبیا و اولیا، اگر کسی، خداوندم دعوت کرده به طرف مائده خودش، به معدوبه خودش، با عقل و فطرت از درون، با انبیا و اولیا از بیرون، بالاخره از هر راهی دعوت کرده، تشویق کرده که بیا. شیطان هم یه سفره گناهی پهن کرده و میگه نرو. اینها که میگوین بیا چند برابر آنن که میگه نرو. یه دعوت است. در سوره مارک ابراهیم هم دارد که در قیامت وقتی احتجاج میکنن، ما انتم مستحقون، ما انتم مستحقی، من دعوت کردم شما رو لا ترومونی لو انفسکم میخواستید نیایید، من وعده خلاف دادم، خدا وعده حق داده است، میخواستید اون راه طی کنید. اذلال به معنای وسوسه این امر وجودی است، به این شر نیست، میزه پارس کردن. اما گاز گرفتن شر، این گاز گرفتن رو که شیطان حق نداره هر کسی رو بگزد، که این شیطان یک کله معلمیه، کسی رو گاز میگیرد که همه حجت بالغه خدا بر او تأمین شده است و او بی‌اعتنایی کرده، این از اون به بعد این کله معلم را ذات اقدس الا اقرار میکند رابطه که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد اونا ده تحت ولایت شیطانه. این کلب معلم است در کل نظام کلی، نه این که حالا و آزالله شیطان در برابر رحمان همون نقشی داشته باشد که اهرمن در برابر ره الله و یزدان دارد، اونطور که نیست. برابر خودش امر وجودی است، یک کارش منظم است به عنوان وسوسه، دو اگر یه وقتی کسی رو بخواد بگیرد بعد از اتمام حجت و حجت بالغی حق میگیرد و میگزد، این سه، و خودش با اون با هم به جهنم میروند. اینجا این بل اونجایی که دعوت میکند، اونجایی که دعوت میکند این که شر نیست، اما اونجایی که میگزد این کیفر ذات اقدس اله هست که به دست او. اما وقتی کل عالم را شما حساب میکنید معان اله رحمت است، یعنی بحث ابد که میکنید، چون بحث ابد یه عده فقط تو جهنم میمونند، جهنمی ها زیادن لعن جهنمه، اما اونی که موندنیست کمه، و انتو خلد فیه المعاندی، خب معاند میمونه، وگرنه خیلی ها اتقا الله من النار هم دیگر. وقتی اتقا الله من النار شدن شما رقم را از نجومی بالا بردید دیگر، رقم به دست نجوم و اهل نجوم نیست، و از بیکران تا بیکران که می نگرید می بینید که والمعالو الى الرحمه، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الى ما بدا یعول. اون وقت توی مقطعی آدم بخواد فکر بکنه برای یه عده ممکنه آسیب ببینن و آسیب زده ها در یه محدودی بیش از سالم باشن، یه گوشه که زلزله میاد 100 خانوار هست، ممکنه که 90 خانوار آسیب ببینن، 10 خانوار آسیب نبینن، بگن شرش بیش از غیرت. این که بحث فلسفی نیست، شما از زمان و زمین بگذارید بحث فلسفی کنید، ببینید به این که بل معالو الرحمه، پایان کار به رحمت است، از ابدیت ازلیت تا ابدیت که حساب میکنید میبینید که خیر بیش از شر است، به این صورت در میاد کثیرا، نه که اکثرا، بله خیلی از گروه. حالا خیلی ها گمراه شدن و جهنم هم پر میشود، اما سرانجام چی؟ کی مخلد است؟ و انتو خلد فی المعاندی. تازه اونجا هم یه دی نظر دارن از مفسرین شیعه به سنی که جهنم ممکنه منقطع الاخر باشد، اونی که منقطع الاخر نیست و احدی هم در باری او چه علمای شیعه چه علمای سنی اظهار نظر خلافی نگفته است، جریان بهشت است، بهشت منقطع الاخر نیست. در باری جهنم چه بعضی از علمای شیعه چه بعضی از علمای سنی اینا گفتن عذاب الهی منقطع الاخر است، گرچه این سخن ثواب به نظر نمیرسد، درست نیست، با بعضی از آیات و ظواهر آیات مطابق نیست، ولی بالاخره این قول هم در بین علمای شیعه هست و در بین علمای سنی. خب بالاخره اون هم به همین سلسله برمیگردد، برای اینکه اعیان ثابته از لوازم اسماء و صفات هست، و بعد این اسماء برای اسماء و صفات یه مقام تعین خارج ذات قائل به نام واحدیت، فوق واحدیت یه مقام احدیت است که همین ها لفظاً اونجا حضور دارن، از احدیت گذشته دیگه مقام ذات است، همه این تعین ها و کثرت ها خارج از ذات قائل میره. لفظاً چرا دیگه نه به طور لفظ وجود داشته باشن دیگه. خب در همین جلد دوم صفحه 348 این اشکال رو مطرح میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفهمم که شما که گفتید ما قبلا یه مخاطبی داشتیم و این مخاطب شنونده حرف خداست و این حرف را میشنود، معلوم میشود که ماهیت قبل از وجود هست و چگونه خواهد بود؟ لا یقال ان ماهیت کل ممکنه الا ما قررت سابقا، شما که نپذیرفتید ماهیت زاده بر وجود باشد، گفتید ماهیت عین وجود است، ماهیت که زاده بر وجود نیست، یه عین وجودهی و فرع وجودش بحث بخارید، فکیفه تکونو ماهیت مقدمتن علل وجود قابلتن للوجود. قلنا نعم، الان هم ما اون اصل کلی رو میگیم، میگیم همیشه وجود سابق است و ماهیت لاحق، منتها این که الان گفتیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون که از سوره یاسین است، یا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون که در آیه 40 سوره نحل است، اینجا که گفتیم خدا به ماهیت خطاب میکند که مو تنزل بکن این موجود بشود، در همون جا اون ماهیت تابع وجود برتر و بالاتر است، در هیچ مرتبه ماهیت بی وجود نیست اولا و سابقه بر وجود هم نیست ثانیا، همیشه در هر مرتبه ماهیت هست یک و تنبال وجود است. دو قلنا نه، اون قبل حرف ما قبلا گفتیم ولی الان هم اون حرف رو میپذیریم، لیکن وجودات خاصه مفصله لها مرتبه سابقه اجمالیه دارن که منشأ اینها علم حق تعالی به ذات خود است، چون ذات اقدس الا بر اساس بسید الحقیقه به خود عالم است، این یه مقدمه، و ذاتش علت جمیع ما سواست، این دو مقدمه، علم به علت مستلزم علم به همه معلولات است، این سه مقدمه، پس ذات اقدس اله که به خود علم دارد در همون مقام ذات به جمیع اشیاء علم دارد، این نتیجه، و جمیع اشیاء لفن در وجود واجب تعالی به عنوان بسیط الحقیقت کل الاشیاء حضور و ظهور دارد، گرچه به طور تعجل وجودی خاص اونجا حضور ندارد، پس اون وجودات مقدم هست، اون وجوداتی که لفن موجودن اسماء و صفات الهی تابع اونهاست، ماهیات تابع اسماء و صفات هست. این فیض منبسط، این فیض منبسط به صورت عام نفس رحمانی حتی مقام احدیت رو هم میگیره، اون وقت در همون طوری که در نشأه طبیعت یه دامنه فیض منبسط است، در عالم مثال دامنه برتر این فیض منبسط است، در عالم عقول دامنه بالای این هست، در اعیان ثابته و بالاتر از اعیان ثابته مقام واحدیت بلکه احدیت صدر و رأس هرم این فیض منبسط است، و این نفس رحمانی فیضین رو در بر دارد، و فتلک الوجودات قبل ان تنزلت و تعددت و تفصلت کان لها برای وجودات در اون مرتبه سابقه اسماء و صفات ذاتیه یک که ینبعث و از این اسماء و صفات ماهیات و اعیان ثابت دو، پس همیشه در هر مرتبه ماهیت با وجود است یک و تابع وجود است دو، پس فهه یعنی این ماهیات در اون مرتبه هم تابع وجودات خاصی است که موجود است سابقا به اعتبار معلومیت این حال الحق سبحانه تعالی علما کمالیا که اون علم این ذات اوست، چنین در مباحث علم خواهد آمد، الا این که معلومیت اون ماهیات در ازل علی هذا الوجه ای به اعتبار ثبوتها تبعند وجودات الحقایق الامکانیه فی علم الحق تعالی منشأ ظهور اون وجودات است در مراتب متأخره، در مرحله اسبق وجودات است لفظ یک، بعد از او ماهیات است تبعند، این دو، ذات اقدس اله به این ماهیات طبعی خطاب میکند، اونا هم چون موجودن استواء میکنند، به اونها میگوید تنزل پایین بیا، اینا موجود میشوند، نه اینکه خطاب به معدوم باشه، به این ماهیتی که در مرحله بالاتر طبع وجود برینه خطاب میرسد که در مرحله پایین تر یافت شد، بله بله، اون وجوداتی خاصه ای که در بسیط الحقیقه حضور و ظهور دارن، آخه وجود که پایین نمی آید، اون که در جمیع مراتب محفوظ است به عنوان اصل مشترک ماهیت است. اون که در جمیع مراتب به عنوان اصل مشترک محفوظ است وجود ماهیت خواهد بود. ظاهر تعبیرم این است که انما از بله سرش هست که اون ماهیت لابشرط معکوس شده است. ماده و صورت که معکوس نیست. ماده و صورت بله مشکل دارد، اما چون ماهیت لابشرط معکوس است بر همه مراحل صادق است. چرا؟ این ماهیتی که حد وجود است، این وجود در اونجا که هست به تبع اون وجود هست و همون ماهیت وقتی که به این مرحله بیاید، مرحله نازله اون ماهیت به تبع این وجود تغییر پذیرم هست. اصل ماهیت رو اگر ما به عنوان لا به شرط بگیریم میتواند در هر مرتبه دو مرتبه وجود داشته باشد. البته به حمل و حبالی. خب نه خب چرا علت ذاتی ذاتیست، ذات اقدس اله که علت اشیاست. این چه نیست که خود ذات نقصی داشته باشد، فاعلی بالقوه باشد، یه چیزی دیگری با زعیمش بشد. فعلیت علیت هست برای اینکه چون اونجا علمش به نظام اصله منشأ پیدایش عالم است دیگه. علم به نظام اصله اونچه که ول کل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی، یعنی ذات اقدس اله که در مقام ذات عالم به نظام اصله است، همین علم باعث پیدایش نظام خارج خواهد شد. دیگه اینجوری نیست که خدا باشد و فاعل ناقص باشد بعدن تصمیم بگیرد که آرام بیافریند. فیض اینجوری میشه نه خلق. فیض دعو دائم الفیض علی البریه است. لا زال سیدی بالحمد معروفا موصوفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. اومد دامنه فیض که سماوات و ارض است، این حادث زمانی. اصل فیض نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، چون اصل فیض شامل همه خواهد بود. اصل فیض حادثی ذاتی است. ثم اضافات الوجودات عن الحق تعالی و تمیزت و تعددت فی الخارج اتحدت مع کل منها به ذات ماهیت و ملماهیات من غیر استیناف جعل. و اینجا هم با این دو نکته است، اینکه ماهیات نه جعل بسیط دارن و نه جعل تعلیفی. من غیر استیناف جعل یعنی نه جعل بسیط نه جعل تعلیفی، بل به نفس فیضان ذالک الوجود کما و شأن و کل ماهیه مع وجود هل متمیزن غیره. پس اشکال لازم نمی آید. فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعت فی الخارج تقدم ماهیت الخاصه علی وجودها المنسوبته هیه الیه. ولی شما اگر نسبت رو حفظ بکنید این اشکال دیگه وارد نیست. البته ماهیتی که در عین ثابت است مقدم است بر وجود مادی شده در خودش، اما اون ماهیت که بی منسوب نیست. ماهیت هر وجودی تابع هم وجود است. شما بخواید ماهیتی که در عین ثابت هست او رو حساب بکنید با وجودی که در عالم طبیعت است اشکال بکنید، این ناهماهنگی است. اشکالتون از همینجا ناشی نشد گرفته. گفتید چگونه ماهیت مقدم است؟ ما اونی که گفتیم ماهیت در هیچ مرتبه ای مقدم بر وجود و مرتبه میشه. این درست. حالا شما آمدید گفتید که ماهیتی که در عین ثابت هست این که مقدم بر وجوده، این ماهیتی که در عین ثابت هست تابع وجودی است که اونجا حضور و حضور دارد. ماهیت خاصه این نیست. مرتبه رو بود اصل جامع بین مراتب رو حفظ کرد، نه خصوصیت مرتبه رو. فرمودن بین که فلم یلزم در هیچ جا تقدم ماهیت خاصه بر وجود ماهیت که المنسوبته هی این ماهیت به اون وجود. چرا دیگه؟ چون هست به نحوه، حالا یا حمل حقیقت و حقیقت است یا بارتر از حمل حقیقت و حقیقت، بالاخره همه اینها در اونجا حضور داشتن که شده بس. البته ولی این هست غلط نیست، موجود هست، یعنی شی وجود طبیعی دارد، مثالی دارد، عقلی دارد و الهی. بلاخره شی وجود دارد که به یک نحوی به اون نسبت خواهد شد. الحمدلله این توحید مرحوم صدور. اون شب ما آردیم این روایت نخوندیم، حالا باز فرد شب هم بردیم بخونیم با هسته خود.